به مانای این شکست خورده بزرگترین آدم های روی زمین هم. مثل همه سرخپوستایی که حالا شکست خورده به نظر میان.
خب آقایون، اگه آماده این جلسه امروز شروع کنیم. کسی قبل از شروع حرفی نداره؟ خیلی خب، همگی بلنشین، دستا بالا، سه بار نفس عمیق، یک، دو، سه. بشینید. حالا میتونیم شروع کنیم. کی میل داره شروع کنه؟ آقای سیفلت؟
من؟
فکر میکنم بد نباشه درباره حمله‌ای که بهتون دست داد به گروه توضیح بدیم.
چه توضیح؟
یعنی بدون دلیل دوچار حمله سر شدی؟
خب راستش من داروامو نخوردم، برای همینم دوچار حمله شدم. همین.
میتونم بپرسم چرا داروهاتونو نخوردی؟
به خاطر این که خب شما میدونین پرستار، من یه بازیکن فوتبالم که دوران نقاهتم اونجا میگذرونم. بعد از این باید برگردم تو زمین مسابقه. اون دوای لعنتی داشت قیافه منو عوض میکرد، نصف موام ریخته بود و چهرم تغییر کرده بود. من میدونید پرستار، کلی طرفدار دارم، نمیخوام اونو منو با این ریخته قیافه ببینه.
کسی در مورد این قضیه نظری نداره؟
من فکر میکنم وقتی اون دارو آموزره چرا باید بخوریمشون؟
چون اگه نخورید دچار حمله های ناگهانی میشید. دلیلی بهتری لازمه؟
یعنی هیچ داروی دیگه‌ای وجود نداره که این اثرات هم نداشته باشه؟
آقای فردریکسون، دکتر و مسئولین آسایشگاه به تمام مسائلی که شما مطرح میکنید قبلا فکر کردن و اگه مشکلی برای شما پیش میاد به خاطر سرپیچی از قوانینه. اگه داروهاتون رو سر وقت مصرف کنید و سهم دیگران رو نخورید یا سهمتون رو به دیگران ندید، دیگه هیچ وقت این اتفاقا نمیفته. روشن شد؟
بله بله خانم.
پس میریم سراغ یه بحث دیگه. کسی نمیخواد شروع کنه؟
من خانم.
بفرمایید آقای اسکندر.
احسان من درباره ساعت بسته شدن در خوابگاه هاست. چرا باید روزهای تعطیل آخر هفته در خوابگاه ها رو ببندید؟ یعنی ما مستحق دروز تعطیلی هم نیستیم؟
بله خانم راچل، واقعا چرا؟
ما از روی تجربه میدونیم که اگه درا باز باشن شما بعد از صبحانه برمیگردید به رخت خواب.
مردم عادی هم شبای تعطیل دیرتر میخوابه.
اینکه شما توی این بیمارستان هستید به این دلیله که ثابت شده شما قادر نیستین با اجتماع کنار بیاین. به همین دلیل دکترها اعتقاد دارن هر دقیقه‌ای که شما در کنار دیگران میگذرونید به استثنای یکی دو نفر خاصیت درمانی داره، در حالی که هر دقیقه تنهایی شما و فکر و خیال بیشتر شما را از اجتماع دور میکنه و به ضررتون تموم میشه.
برای همینه که هر وقت میخوان مریضا رو به وقت درمان جسمانی یا روانی ببرن باید در گروه های 8 نفری باشن.
دقیقاً.
ببینم پرستار، اگه درست فهمیده باشم منظور شما اینه که اگه کسی دلش خواست با خودش تنها باشه حتما مریضه، درسته؟
من اینو نگفتم آقای اسکندر.
یعنی میگین هر وقت ما میخوایم جایی بریم باید 7 نفر دیگر هم همراه خودمون ببریم تا نذارن خیالات به سرمون بزنه؟
من منظورم اینه که
ولی منظور شما در جدا همین بود که چیز میگفته. مگه نه
ساکت باشید آقایون. اگر شما دوست دارین در قوانین بخش تغییراتی انجام بشه باید مثل آدمای عاقل با هم بحث کنیم، نه که مثل بچه ها سر و صدا راه بندازین. متوجه شدین؟ خب کسی حرفی نداره؟
ولی پرستار ما به هیچ نتیجه نرسیدیم.
من درباره پیشنهاد شما با دکتر اسپاید صحبت میکنم و نتیجه رو اعلام میکنم. فکر نمیکنم دکتر مخالفت کنه. میتونیم این بحث رو تموم کنیم؟
ولی خانم راچل، من فکر میکنم هنوز بحث تموم نشده. من میخوام درباره سیگارام حرف بزنم.
بفرمایید.
برای چی سیگارای ما رو توقیف میکنین و روی میزتون انبار میکنین؟
این جزء قوانینه.
یعنی قانون میگه که من از فروشگاه سیگار بخرم و شما اونا رو توقیف کنین؟
آقایون تا وقتی ساکت نشین هیچ مشکلی حل نمیشه.
سیگارای منو پس بدین پرستار. شما نمیتونید به من امر نکنید که کی سیگار بکشم و کی نکشم.
هر آدمی اگر خیلی سیگار بکشه بیشتر از روزی یک بسته نمیکشه، درسته؟ منم روزی یک بسته سیگار به هر کدومتون میدم.
ولی شاید کسی بخواد بیشتر سیگار بکشه خانم.
بله.
بله پرستار، این که نشد وز، هر کسی باید خودش در این ماره تصمیم بگیره.
آقایون اگه شما مشکل کم بوده سیگار دارین، مقصر من نیستم، مقصر اون کسیه که امروز ساکت نشسته و هر روز داره تمام سیگارای شما رو تو شرط بندی ازتون میبره.
منظورتون منم پرستار؟
بله آقای مک‌مورفی، بهتر خودتون به دوستانتون توضیح بدین که چه بلای سر سیگاراشون اومده. اکثر اونا سیگاراشون رو توی شرط بندی به شما باختن.
من نمیتونم تحمل کنم، سیگارامو بس بدین پرستار.
خفش و چیز بیک. ببینید پرستار، اگه اونا اینقدر خنگن که تمام سیگاراشون رو توی شرط بندی میبازن، به من ربطی نداره.
شنیدین آقایون؟ فکر میکنم آقای مک‌مورفی جواب قانع کننده.
ولی من سیگارامو میخوام.
ببینید پرستار، شما حق ندارین کارهای خودتون رو بندازین گردن من. سیگارای اونا به من ربطی نداره.
ولی شما برنامه شرط بندی های شبانه رو راه انداختین، در حالی که میدونستین شرط بندی ممنوعه.
من سیگارامو میخوام همین حالا.
آروم باشید آقای چیز.
گوش کن پرستار، من دارم تمام سعیمو میکنم که کاری به کارت نداشته باشم. دوست ندارم درد سر درست کنم، اما مثل که نمیشه. یعنی ظاهرا خودت دوست داری سر به سرم بذاری و درد سر درست کنی.
شما باید در مقابل کارایی که میکنید مسئول باشید.
من سیگارامو میخوام، سیگارای منو بدید همین الان.
آروم باشید، ساکت باشید. ویلیام،
سیگارامو پس بدید.
خفه شو، میفهمی؟ خفه شو.
سیگاراشو بهش پس بدید پرستار.
ببرش بیرون ویلیام.
من نمیام، من سیگارامو میخوام،
بفهمید؟ گفتم خفه شو احمق، خفه شو.
تو حق نداری اینو بزنی حواسی، میفهمی؟
خفه شو مک‌مورفی.
منو میزنی گنده به اکمه رو میزنی.
گفتم خفه شو.
آیون آروم باشید، آروم باشید آیون.
وضعیت اضطراری در بخش 22. وضعیت اضطراری در بخش 22. وضعیت اضطراری.
من و چیزریک و مک‌مورفی به خاطر رفتار سو و کتک‌کاری اینجاییم، تو بخش زنجیری. اینجا هیچ کس حرف نمیزنه، بیمارا تو سلولای انفرادی مثل حیوانای توی باغ وحش بیرون رو نگاه میکنن. شوک الکتریکی تمام اجزای بدنشون از کار انداخته. یادم نیست اولین بار کی زیر اون دستگاه عجیب شوک دراز کشیدم، اما مطمئنم قبل از رفتن به اون اتاق مخوف مثل مک‌مورفی سر حال و قبراق نبودم.
ای چیزویک، تو میدونی اینجا که ما رو آوردن کجاست؟
نمیدونم مک، فقط امیدوارم، امیدوارم قرار نباشه بهمون شوک بده.
خیلی خوب مرد، آدم گنده که از برق نمیترسه. میترسه رئیس؟ رئیس رو نگاه کن چقدر آروم و ساکت نشسته. فقط نمیدونم چقدر باید صبر کنیم تا نوبتمون بشه. نوبتیه دیگه، مگه نه؟
نمیدونم من نمیدونم.
خیلی خوب، خیلی خوب مرد، بیا تا وقتی نوبتمون میشه کم بگیم و بخندیم، اینجوری رویمونم خوب میشه. ولی خودمونیم ما بعد بلایی سر پرستار را چه دوردیم. همونجا ایستاد و جیغ میزد وضعیت اضطراری بخش 32. نزدیک بود قش کنه.
ما نباید اون کار میکردیم، خیلی زیاده روی کردیم.
نمیرم، ما زیاده روی کردیم یا اونا. اون نگهبانای عوضی به جای اینکه جو و آروم کنن میخواستن کتکمون بزنن. خیالشون منم از اون بیمارای مردنی هم که با یه مش بیفتم رو زمین و بعدش هم کتک بخورم.
بس کن مک، کتک خوردن که از شوک الکتریکی بهتره.
من حاضرم به عنوان سیم برق ازم استفاده کنن و 24 ساعت ازم برق رد بشه، اما اون نگهبانا دستشون رو من بلند نکنن.
من طاقتشو ندارم مک، من میمیرم.
بس دیگه، به اعدام که محکوم نشدی که.
من نمیخوام، من نمیتونم.
خفه شو چیز بی، خفه شو، دهنتو ببند. این حرفا رو باید وقتی دیوونه بازی در می آوردی می زدی.
من یه چیزی نگفتم، من فقط سیگارو می خواستم.
عین بچه ها داد و بیداد را انداخته بودی. اگه مثل آدم حرفتو می زدی الان تو این دردسر نیافتاده بودیم. این وسط منم که ضرر کردم، چون شما اختیاری اینجا هستی، می فهمی احمق؟
بعد تو باید کمکم کنی، می فهمی؟ باید کمکم کنی.
بسته دیگه حسلم و سر بردی.
آقای چیزبی
ایشونن برستار،
لطفا با من بیاین. این آقا رو بیاره.
خواهش میکنم قربیدم
بپاشا دیگه. ببخشید پرستار، ایشون دارن نوبت ما رو عقب میندازن. آخه میدونین من و این رفیق سرخپوستم هم تو صفی. عجب سر صدای رو انداخت، مگه نه رئیس؟ راستش رئیس، میخواستم ازت تشکر کنم. اگه کمکم نکرده بودی اون عوضی ها دندونم هم خورد میکردن. بیا رئیس، بیا آدامس میخوری؟ بیا بگی، تعارف نکن، واسه معدت خوبه، بگی.
متشکرم.
چی؟ ببینم تو چی گفتی؟ ای رئیس با تو هم. تو چیزی گفتی؟ بیا بازم میخوای؟ آدامس
متشکرم.
رئیس تو گفتی متشکرم؟
آدامس های خوشمزه.
خدای من باورم نمیشه. رئیس تو واقعا کلک، خیلی ناجنسی. تو حرف زدی، این همه وقت داشتی سر اون آلوها کلا میذاشتی، مگه نه؟
آره.
یا مسی باورم نمیشه، تو خیلی زرنگی. اون احمقا فکر کنه تو هیچی نمیشنوی، ولی تو همه چی رو میشنوی، مگه نه؟
آره.
خدای من خیلی خوشم اومد. از همون روز اولم من فهمیدم یک کلکی تو کارت هست، خیلی ناقلایی. سر همه کلا گذاشتی، باور نکردنیه.
آره باور نکردنیه.
میگم رئیس، ما اینجا چی کار میکنیم؟ من و تو رو میگم، با اون احمقا کاری ندارم. من و تو اینجا چی کار میکنیم؟ باید بزنیم از اینجا بریم
بیرون. آره
جدی میگم رئیس، جدی میگم، اینجا جایی من و تو نیست. ما میتونیم راحت فرار کنیم، بریم هر جایی که دلمون میخواد.
کانادا.
آره کانادا، تا این احمقا به خودشون بیان ما اونجاییم، تو کانادا. نظرت چیه؟
خوبه، ولی چطوری؟
اونش با من رئیس، کلی نقشه برای فرار دارم، اما تنهایی نمیشه، به یه آدم درست حسابی مثل تو احتیاج دارم، نه به این حالویی که خودشون زیر دست پرستار راشد پانسیون کردن، میفهمی؟
آره.
آفرین رئیس، آفرین. با هم دیگه از اینجا میزنیم بیرون و میریم اون بر مرز، میرسیم کانادا، راحت زندگی میکنیم.
آقای مک مورفی.
خدا هم
با من تشریف بیارید.
حتما الان میام خدمتتون. آدامسو بندازم بالا رئیس. خب رئیس ما رفتیم، فقط یادت نره من و تو دوتایی با هم. خب خانم کجا باید بریم؟
دنبال من بیاییم.
میگم خانم این دیوونه های اینجا مثلی که خیلی وضعشون خرابه، اگه نه؟
بفرمایید تو.
روزتون بخیر
آقای مکمورفی.
چکرتون، اسمش رندل پاتریک مکمورفیه.
بفرمایید اینجا رو
تخت. چه میگم دکتر، شما و این همکارتون اینقدر پشت سرم کار میکنین، خسته نمیشین؟ بابا یه استراحتی چیزی، همینجا بخوابم.
لازم نیست بخوابید، فعلا بنشینید. کفشاشو در بیارین.
راستش کفشام یکم البته بی ادبیه، یه خود بو میده. راستش جورابم هم تعریفی نداره. اما اگه خواستین میتونین از طرف من بفرستینشون برای پرستار رچت.
پرستار، همه چی آماده است؟
بله دکتر.
شما آماده این آقای مک‌مافتی؟
چه جورم آمادم دکتر جون. راستش از وقتی فهمیدم قرار 220 ولت برق ازم رد بشه کلی تمرین کردم تا مثل تیر چراغ برق بشم. بامزه نبود دکتر جون؟ جونم بگو بامزه نبود؟
چرا بامزه بود؟
بازم به شما دکتر که حداقل یه لبخند میزنی. این پرستار را چطور که میشناسی؟ تو عمرش حتی یه بار هم نخندیده. فکر کنم دیوونه چیزیه.
دراز بکشید.
آخش چه تخت نرمی دکتر. ما که غریبه نیستیم، ولی اگه به این پرستار را چدم شوکی چیزی دادین به ما بگو.
نه به ایشون شوک ندادین.
سرتون رو برگردونید.
این دیگه چیه؟
روغن انتقال. یکم به شقیقاتون میزنم.
بزن. یا اگه خوبه یکم بیشترم بزن.
چند وقته که اینجایی؟
راستش نمیدونم، حسابش از دستم در رفته.
دهنتون رو باز کنید.
بیا
آدامستون رو بدین به من.
بگیرش برستر، من دیگه لازمش ندارم.
اینو با دندوناتون فشار بدین.
برای چیه؟
برای اینکه زبونتون رو گاز نگیری. بذارین تو دهنتون.
محکم با دندون فشار بدین. خب شما آماده این؟
بله.
آقای مک‌مورفی، شوک الکتریکی فقط یه لحظه است، اصلا درد نداره، نگران نباشید.
من آمادم دکتر.
گردنشو بگیرین، سیما رو بس کنید، دست و پاشم محکم نگه دارید. بسیار خوب، شروع میکنیم. 3 2 1 گهش دارید.
من دیگه بدنم به شوک عادت کرده و لازم نیست دوران نقاهت رو سپری کنم. چیزی کم امروز برگشته، اما از مک‌مورفی خبری نیست. همه چیز اینجا عادیه، به جز نگهبان بخش ویلیام که دستشو گچ گرفته. پرستار رچت با همون لبخند همیشگی میخواد جلسه درمانی شروع شده. احتمالاً از این که مک‌مورفی مزاحمش نمیشه خوشحاله، ولی مک‌مورفی اونقدر ضعیف نیست که یه جلسه شوک از پا بندازدش. البته چیزی هم قابل پیش بینی نیست. هیچ.
آقایون امروز میخواییم بحث دیروزمون رو در مورد آقای هاردینگ ادامه بدیم. آقای هاردینگ از این قضیه که دیگران حرفاشون رو نمیفهمن ناراحتن و دوست دارن یه راه حلی برای این مسئله پیدا کنن. درسته آقای هاردینگ؟
بله درسته.
خب کسی نمیخواد نظری بده؟ کسی حرفی نداره؟ آقای چیزویک؟
بله خانم.
میل دارم جلسه امروز شما شروع کنین.
ولی خانم من نمیتونم حرف بزنم، حالم خوش نیست.
حال شما خوبه آقای چیزویک، لازم نیست اغراق کنین.
ولی خانم راچت، شما که نمیدونید چه بلایی سر من اومده.
فکر میکنم همه بدونن چه اتفاقی برای شما افتاده.
من میخوام بدونم چرا شما منو فرستادین اون بالا تو بخش زنجیری ها. خانم راچت، اونجا خیلی وحشتناک بود.
سوال خوبی آقای چیزویک. باید بگم رفتار شما در برابر دیگران باعث ناراحتی همه شد. در ضمن شما نظم بخشم به هم ریختین و همین دلیل دکتر تصمیم گرفتن که شما و اونایی که کتک کاری راه انداخته بودن تحت درمان جسمانی قرار بگیرن.
بچه اونجا رو مک برگشته.
آقایون حواستون به بحث باشه.
بالاخره مک‌مورفی هم اومد. خدای من، ولی مثل این که
چه بلایی سرش اومده؟
حالش بده.
همه ساکت.
سلام.
سلام رنده. بشین.
خدای ممک، اونو چه بلایی سرده آورده؟
آقای مک مورفی به ما ملحق میشین؟
حالا دان چطوره؟ خوبه من؟ احمقا همه تون گول خوردین. آره چی خیال کردی؟ چیز یک چی خیال کردی؟ رفتم اونجا حسابی و ورق 220 ازم پذیرایی کردم. اونقدر برق بخوردن دادن که الان اگه 10 تا لامپم بهم وصل کنن این درخت کریسمس روشن میشم.
مک باید بگم شوخی خوبی نبود.
میدونم هاردینگ، ولی نقشمو خوب بازی کردم مگه نه؟ خواب همه خوبم؟ شما چطورین پرستر رچت؟
خوبم آقای مک‌مورفی. داشتیم جلسمونو برگزار میکردیم، میل داریم به ما ملحق بشین؟
چی از این متر؟ با این همه برقی که تو خودم ذخیره کردم میتونم مثل ضبط صوت براتون حرف بزنم. خیلی خوب، بفرمایید، من حاضر آمادم.
خوبه، پس شروع میکنیم.
پس از شنیدن پنجمین قسمت از نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته در خدمت آقای رضا آشفته و آقای بهمن زارع‌کهن، دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر هستیم. سلام، خوش آمدید.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
آیه آشفته، داستانی که این هفته شنونده نمایش رادیویی اون هستیم داستانی است که در بستری روانشناسانه شکل گرفته. بله. اگر ممکنه در مورد این مقوله روانشناسی و جنون کمی بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله، خود رمان یک اثر واقع‌گرای روانشناسی هست و حالا مسئله عمده‌ای که به لحاظ روانشناسی مطرح میشه یا روانپزشکی مطرح میشه، بهتره بگیم روانپزشکی به خاطر اینکه بحث درمان رو هم مطرح میکنه یا شکل درمان.
حتی درمان اینجا دو بخش انجام میشه. بله. یکی روانشناسی و یکی روانکاوی، دو بخش.
بله بله. در هر مسئله روانپزشکی هم دخالت داره.
داروهایی که میدن تو اون حوزه است روانپزشکی.
داروهایی که میدن، اون شوکایی
که میدن، لوبوتومی
یا حتی اون بحث روانکاوی که اون جلسات گروهی.
آره اون بخش روانکاوی.
روانکاویشه. بعد بس شکل‌های درمانی دیگه.
آره. دو شکل درمانی.
بعد ما میبینیم در یک بیمارستان روانی یه سری آدم هستن که حالا چه خودخواسته چه بنا به اون شرایطی که توی شهرهای امریکا وجود داره، آدمهایی که دچار روان پریشی میشن وارد این بیمارستان میشن و اونجا بایستی تحت درمان قرار بگیرن. اما ملاحظه روانشناسی یک کلمه وجود داره که کلمه کلیدی میتونه باشه در فهم این آدم ها یا فهم این بیمارستان یا فهم این شرایط حاکم بر بیمارستان. اون کلمه، کلمه جنون هست و جنون کلمه تازه‌ای نیست و در فارسی شاید اون رو به اسم دیوانه خطاب میکنیم و حالا این جنون عربی در لغت به معنای پوشیده گشتن و پنهان شده است.
بله.
و اصطلاحی هست که بر اثر پریشانی روحی و روانی کسی که عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش رو از دست داده، اصطلاحاً بهش میگن مجنون شده. و ملاحظ دید عمومی و دید همگانی و حتی دید فقهی همیشه عقل و جنون مقابل هم قرار می گیرن. عقل مهمترین رکن مسئولیت هست، یعنی وقتی که آدم عاقل باشه مسئولیت هایی رو بهش میدن به عنوان معلم، به عنوان کارمند، به عنوان قاضی و حالا هر شغلی، میگن این بنا به عقلش میتونه این کارها رو انجام بده یا میتونه ازدواج کنه و پدر بشه یا بله. ازدواج کنه و همسر بشه. اما آدمی که مجنون باشه این مسئولیت ها رو ازش میگیرن و کلمه جنون به معنای افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان هست، یعنی دیگر توانایی درک، احساس و اختیار رو نداره. آقای میشل فوکو هم که تاریخ جنون رو نوشتن، او هم یک مسئله خیلی مهمی رو به اسم ساختار ارباب و بندگی توی این تاریخ جنون بررسی کردن که یک نظامی شبیه با نظام پدر و فرزندی هست و توی این رمان یا توی این نمایش هم ما میبینیم که یک شخصیت ساختار ستیز مثل مک مورفی این نظام ارباب بندگی که حاکم بر این تیمارستان هست رو نمیپذیره و نسبت به این مسئله کنشمن هست، نسبت به این مسئله داره عصیان و طغیان خودش رو نشون میده. یکی از موارد دیگری که باز حاکم بر این تیمارستان هست از منظر نظریه های فوکو خداانگاری شخصیت پزشک است. او توی ساختارهای خاص آسایشگاهی که در اواخر قرن 18 هم شکل گرفته چند ویژگی رو نام میبره توی این آسایشگاه ها. یکیش سکوت هست، یکیش بازشناختی خود در آینه هست و سومی هم قضاوت دائمی هست و در این حال چهارمیش میتونه خداانگاری شخصیت پزشک باشه که به نظر میرسه تو این رمان هم به جای این پزشک این سرپرستار این خداانگاری رو داره تلقین میکنه به بیمارانی که توی این آسایشگاه روانی وجود دارن. اما یه آدم متفاوتی وارد این فضا میشه، او آگاه هست، او شعورمند هست، او عاقل هست، او احساس داره، او ادراک داره و او متوجه این بت ذهنی میشه و حالا شروع میکنه به مخالفت کردن، شروع میکنه به این که این دستگاه، این سیستم و این داده پردازی ها و این روابط رو برهم ریختن. یک جایی هست که او رفته رفته یک تلقیناتی داره نسبت به این بیماران، آدم ها رو دعوت میکنه برای اینکه این تلویزیون روشن بشه و اینها بتونن
فوتبال ببینن.
بله، فوتبال ببینن یا بیسبال ببینن یا اون فوتبال آمریکایی رو ببینن و کم کم این بیماران شروع میکنن به رأی دادن و رأی ها 9-9 میشود و این خانمی که حالا رئیس اینجا هست در باطن و در ظاهر کسی دیگر هست، این سرپرستار این رأی دموکراتیک رو میشکنه ولی باز ما میبینیم که اون شخصیت رئیس
حتی
که
نمیشکنه. یه جورایی هم راست میگه، میگه تو این بخش تو کتاب میگه 40 نفر هستن و شما رأی 20 نفر رو داری.
بله
و در اصل درست میگه ولی باز هم این ابزار یعنی این دموکراسی در اختیار او قرار میگیره.
بله و نفر دهم که باید این رأی رو بشکنه اون شخصیت رئیس هست که از اون حالت خاموش بودن در میاد و دستش رو بالا میبره ولی انگار که از زمان رأی گذشته و همه چیز به نفع اون تمام میشه ولی شخصیت مک مورفی شروع میکنه به
طغیان کردن
در یک فضای خیالی. اون گزارش تصویری خودش رو یا اون گزارش فوتبالی خودش رو ارائه میکنه و اون هیجان رو ایجاد میکنه که البته بعضش هم تنبیه میشه به خاطر این که برخلاف اون سیستم عصیان کرده یا فضا رو هیجان زده کرده. بنابراین اون جنون واقعی از منظر واقعی گرایانه از سوی سرپرستار داره تلقین میشه و در باطن تک تک این آدم ها سالم هستن یا نسبت به این سرپرستار بسیار سالم تر هستن و اون کسی که بایستی تحت مداوا باشه این سرپرستار هست، چون عقده های بیش از حدی داره، چون بسیار جاه طلب هست و مسائل
از قدرتش هم سوء استفاده.
بله، سوء استفاده از اون موقعیتی هست که اصلا در دستور کار و شرح وظایف او هم نباید باشه.
درسته. خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
یه مقدار از بحث دیشب مونده اونو بگم بعد در مورد صحبته که حالا امشب شد یه مقدار اگه وقت شد میگم. اولا ما دیشب در مورد ساختار قدرت و نظارت صحبت کردیم و اینکه چه رابطه‌ای بین افراد وجود داره در این داستان اما نکته اساسی که موند، یعنی نتیجه گیری کار که موند، ما توضیح دادیم که بین پرستار، بیماران و پزشکان چه اتفاقی افتاد.